شد وصل تو به هر جهت که جویان خوش است وصل تو به هر جهت که جویان خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. اللهم صل علی محمد. یکی از ضروریات اسلام، یا بگیم ضروری ترین معارف اسلامی، این است که سعادت حقیقی انسان در گروه ایمان است. و لازمه ایمان انجام دادن اعمال صالح است. هرقدر ایمان قوی تر و راسخ تر باشد، اعمال انسان هم صالح تر خواهد. و هرقدر ایمان ضعیف باشه، باعث این میشه که اعمال هم ضعف پیدا کنه، گاهی انسان مبتلا به معصیت هم میشه. در باره این اصل این مطلب به مناسبت های چندین بار بحث شده در اینجا، مخصوصاً مدتی ما درباره چند دسته از آیات کریمه قرآن بحث کردیم که مراتب ایمان قوی را معرفی می‌کرد. آیات عباد الرحمن، آیات اول سوره مؤمنون، مفلحون و امثال اینها که از قرآن کریم استفاده می‌کردیم. لازمه ایمان چگونه اعمالی است، در مقابلش هم اگر انسان ایمان نداشته باشه، هر کار مهمی هم انجام بده، هر کار خیری هم انجام بده، برای سعادت ابدیش نتیجه نداره. خدای متعال در همین دنیا پاداشش را خواهد داد از همین نعمت‌های دنیا، اما بعد از رفتن این عالم که اصل حیات حقیقی انسان اونجاست، حیات ابدی، اونجا دست خالی خواهد. کسی مروری بکنه در آیات قرآن، ده‌ها شاید صدها آیه برخورد کنه که نشان میده ملاک سعادت ایمان و عمل صالح است. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الذين امنوا وعملوا الصالحات كذا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، متقابلا هم آیاتی داریم که اگر ایمان نبود و کسی علیاذ بالله مبتلا به کفر شد، هر کار خوبی هم انجام بده براش نتیجه نخواهد داشت. دو تا آیه در این باره خیلی روشن هست، یکی در سوره ابراهیم هست، یکی در سوره نور. در سوره ابراهیم فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کسانی که کفر ورزیدند کارهایی که انجام میدند مثل خاکستری است که به طوفان سپرده میشه. در یک روز بادی شدید خاکستری را به هوا بدن، چیزی ازش عایدشون نخواهد شد. خاکستری که باد شدیدی بهش بوزی در یه روز طوفانی، زحمت هایی که کشیدن، کارهایی که انجام دادن، چیزی عایدشون نمیشه، نمیتونن به اونها برسند، ازش استفاده کنن. این گمراهی خیلی دوری است، یعنی هرگز به هدایت نخواهند رسید. یکی هم در سوره نور هست، بعد از آیه نور، بعد از آیه نور که میفرماید فی بیوت نزن الله، بعد از آیه نور به فاصله این آیه میفرماید والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت احسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه. دنبالش میفرماید او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. تشبیه میفرماید کافر را با اعمالی که انجام میده، دو تا تشبیه میکنه. یکی مثل کسی تشنه ای که در بیابانی دنبال آب میگرده، از دور یک سرابی میبینه، خیال میکنه آبه، با شتاب به دنبالش میره که رفع تشنگی کنه. وقتی میرسه اونجا میبینه آبی نیست. یه تعبیر لطیفی داره که میبینه آبی نیست ولی خدا را اونجا مییابد که به حسابش میرس. و وجد الله عنده، آبی پیدا نمیکنه اما خدا را اونجا مییابد، یعنی خدا اونجا حضور دارد و به اعمال او رسیدگی میکنه، کیفرش را میده. بعد یه تشبیه دیگری میفرمند او که ظلمات فی بحر لجی، یک دریای بسیار عمیق، یغشاه و موجون، خود عمق این دریا باعث این میشه که دادم در عمق دریا که قرار میگیره نور دیگه به اعماق شدید دریا نمیرسه، تاریکی تا یک حد محدودی از نور که در دریا بتابه نفوذ میکنه در آن، در اعماق دریا دیگه تاریک، خود این یه تاریکی است. یغشاه و موجون، روی سطح این دریا هم یه موج شدیدی وجود داریم، روی اون موج هم یه موج دیگری زوار میشه، یغشاه و موجون من فوقی موجون، روی اون دوتا موج هم ابر تیره‌ای فرار گرفته، ظلماتون بعضها فوق بعض، انواع ظلمت هایی که بعضی روی بعضی سوار شده دیگه هیچ جایی برای نفوذ نور باقی نگذاشت. این شخص در این حالی که واقع شده اذا اخرج یده لم یکد یراها، یه دستش هم رو در بیاره جلو خود، دستش هم خودش هم رو نمیبینه، نوری نیست که چیزی رو ببینه. و من لم یجعل الله له نورا فما له من، کسی که خدا نور براش قرار نده نوری نخواهد داشت، از کجا نور بده؟ چون کافره، کفر ظلمت است، نور مال ایمانه. این دوتا آیه خیلی روشنه، البته آیات دیگری هم هست. اجمالا این از محکمات قرآن است، بلکه از ضروریات همه ادیان الهی است که سعادت حقیقی انسان که همون سعادت آخرته در گروه ایمان به خداست. اعمال صالح هم وقتی اثر می کنند که ناشی از ایمان باشند. بی ایمان اگر کسی کار خاصی انجام بده نتیجه شو در همین دنیا خواهد دید، بعدش دیگه خبری نیست. و ما له فی الاخرته من نصیب و ما له فی الاخرته من خلاق. اینا را تا یه حدودی با استفاده از آیات قرآن استفاده کردیم. به نظرم رسید که جا داره که ما از نظر روایات هم یک مروری روی این مفاهیم داشته باشیم و این چند تا فایده داره برای ما. اول اینکه شکر نعمت ولایت هست. اولین مرتبه شکر یک نعمت اینه که آدم از اون نعمت استفاده کنیم. ما که ولایت اهل بیت را و معارف اهل بیت را برای خودمون نعمت بزرگی میدونیم، اولین قدردانیش که ببینیم چی هست. همین که کتاباشو بذاریم تو تاخچه و گاهی نگاش بکنیم، این شکر نعمت ولایت نمیشه. و خیلی جفاست که آدم دسترسی به فرمایشات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین داشته باشه و مراجعه نکنه. چرا سبب این که در شبانه روز اونایی که اهل مطالعه هستن 80% 90%ش از گفته های غیر اهل بیت بلکه از گفته های دشمنان اهل بیت صرف بکنه. خیلی باعث شرمندگی است. خب اولی فایدهش اینه که اقلا اگر خدا حیاتی داد و توفیقی داد هفته یه شب آدم یه نیم ساعتی بشینه اینجا یه مقداری بار احادیث آشنا بشه. دوم این که در این دورانی که امواج انحرافات فکری بر جوامع و از جمله جوامع اسلامی وارد میشه، از راه های مختلف، رسانه ها، امواج رادیو، تلویزیون و چیزهای دیگه، دائما آدم در معرض هجمه ها و حمله های شیاطین است که اعتقادات ما و ارزش های ما و معارف ما را هدف قرار ده. در مقابل اونها آدم باید یک پناهگاهی داشته باشه، چیزی دیگه، یک سلاحی دیگری داشته باشه که به جنگ اونها بریم. چه عروه وثقایی سنگین‌تر، قوی‌تر، محکم‌تر از فرمایشات اهل بیت که آدم به اونها متشبث بشه تا بتونه از اونها در مقابل هجمه های شیاطین مسئولیت پیدا بکنه. و نکته دیگه این که عوامل مختلفی، یه مقداری طبیعی، یه مقداری اجتماعی، عوامل شیطانی هم که سر جای خودش داره از شیاطین جن و انس، دائما با آدم القا میکنن که مطلوبهای حقیقی انسان همین لذایز مادی است. آدم رو سوق میدن به جذب چیزهایی که منشأ لذتهای مادی میشه، حالا از خوراک، پوشاک، مسکن، اتومبیل، همسر، وسایل زینتی و چیزهای دیگری تا برسه پست و مقام و عنوان و تیتر و آیت الله و دکتر و پروفسور و امثال این. و گاهی آدم طوری میشه که اصلا باورش نمیشه چیز دیگری ارزشمندی برای اینا وجود داره. وقتی بگن چی ارزش داره، خیلی هنر کنه میگه سلامتی، اما ته دلش این است که پول ارزش داره و سایر چیزا. زوجین الناس حب و شهوات. گاهی هم که آدم باور میکنه، حالا گاهی با دلیل عقلی، گاهی با آیه ی روایتی، که هدایت الهی، ایمان، اینها از نعمتهای بزرگ خداست، خیلی جدی نمیگیریم. یعنی بنده اینا از با حال خودم مقایسه میکنم، اما به آقایون جسارت نکنم. منم میگم ایمان نعمت بزرگیست، خدا خیلی نعمت، ما همینطور که شکر میکنیم که خدا به ما سلامتی داد، به ما همسر خوب داد، خانه داد، در چیزهای دیگری، خب باید شکر هم میکنیم خدا نعمت ایمان به ما داد. اما اینا خیلی جدی نمیگیریم، این در حاشیه هست، نعمتهای اصلی اوناست. بعضی وقتا ما اصلا فراموش میکنیم که ایمان هم یه نعمتیست. و دیگه آدم خدای نکرده به جایی میرسی که مصداق اون آیه واقعی میشه، اول انسان ادام و ابتلاه رب و فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. اما اگر خدا روزیش تنگ بکنه، مشکلاتی، مصیبتی، گرفتاری براش بیاد، فیقول ربی اهانن، خیال میکنه وقتی نعمت مادی خدا بهش نداد دیگه چیز دیگری نعمت نیست، با اینکه نعمت ایمان، نعمت ولایت، نعمت معرفت، نعمت محبت خدا و اهل بیت، اینا نعمت هایی نیست که اصلا با همه نعمت های دنیا قابل مقایسه بشه. اگر همه نعمت های دنیا را از اولی که دنیا آفریده شدی به هر کسی داده شدی تا آخری که این دنیا هست همه اونا را جمع کنم بذارن توی کفه ترازو، فرض محال نیست که همه نعمت های دنیا به همه انسان ها داده شده و خواهد شد، همه اینا تو کفه درازو، یک جو معرفت خدا بر همه اونا ارزش میشه، یک جو محبت اهل بیت بر همه اونا ارزش میشه. خب باور کردنش مشکله، عمل کردن و التزامی بهش مشکل تره. اینه که گاهی آدم باید به روایات و به آیات و اینا دقت بکنه و ارزش ایمان و فروع ایمان، تقوا و محبت اهل بیت و ولایت و تشیع و اینا هم رو درک بکنه، ببینیم ما چی داریم. اون روایت معروفی است که یکی از اصحاب آمد خدمت امام معصوم، ظاهرا ابو هاشم، عرض کرد آقا من خیلی وضعم خراب، دستنگ هستم، فقیر هستم، هیچی نمونده در بساطم، چقدر مغروزم، گرفتارم. حضرت فرمودن تو خیلی ثروت داری. این تعجب کرد، گفت آقا به قسم خود، حالا یادم نیست این عبارتاش، عرض کرد من چیزی ندارم، چقدر مغروزم، چی میفرمایید من ثروته؟ باز حضرت تکرار فرمودند، بیشتر تعجب کرد، فرمود حاضری که ثروت فراوانی در اختیار تو بگیره و این محبت اهل بیت را برگردونی، معاوضه کنی، این محبتی که به ما داری اینا معاوضه کنی با یک ثروت کلانی، حاضری؟ گفت خدا نکنه همین چیز حاضر نیست، پس تو خیلی ثروت، تو چیزی داری که برای همه این نعمت ها ارزشش بیشتره، پس تو میگی چه نداره؟ خواستن توجه بدن به اینکه نعمت های معنوی ارزشش از نعمت های مادی بیشتره. اگه آدم بدونه که خدا ایمان که بهش داده یعنی چی، چه گوهری بهش داده، اون وقت که همه نعمت های دنیا از دستش بره اهمیت نمیده. به هر حال برای اینکه ارزش ایمان رو ما بدونیم، یه مقداری از بیانات نورانی خود اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین استفاده کنیم که چه گوهری خدا در اختیار ما گذاشته، مفت و مجانی، چقدر نیرو صرف کردیم تا ایمان به دست بیاریم، تا محبت اهل بیت پیدا کنیم. خدا اون کسانی را که به ما تعلیم دادند، ما را تربیت کردند، خدا اونها را پاداش خیر بده، اجرشون را زیاد کنه، از پدر و مادر، از اساتید، از معلمین، از کسانی که وسایل تحصیل فراهم کردن، خدا انشاءالله اونها را پاداش خیر بده. ما زحمتی نکشیدیم برای کسب ایمان و کسب ولایت و کسب تشیع، اما خدا این نعمت را که به ما داده بر همین نعمت عالم ارزش، حالا یه خود دیگه اگر باز کنم فکر میکنم میخوام مبالغه کنم، اما اگه دقت کنید ببینید هر چی در اینجا گفته بشه از مقایسه این نعمت بر همه نعمت‌های مادی گزاف نیست. به هر حال به نظرم رسید که ما یک بحثی در این زمینه داشته باشیم. اول اصلا راجع به ایمان و ارزش مؤمن و مراتب ایمان از بعضی روایات فی الجمله استفاده کنیم و بعد اینکه ببینیم اون ایمانی که واقعا این برکات را داره و این آثار را داره اون چجور ایمانی است و چجور باید کسبش کرد. چون از اون طرف هم میدونیم که خیلی کسا ادعای ایمان میکنند اما خدا و پیغمبر قبول ندارن. خود قرآن میفرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قالت الاعراب آمنا، خدا صاف بلا فاصله به قول معروف نمیگذره نبر میداریم، قل لم تؤمنوا ایمان نداریم، ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان در قلب شما وارد نشد. بعد بپردازیم به اینکه این ایمان حقیقی چیه، چه لوازمی داره. آیا ما که میگیم مؤمنیم، شیعه هستیم، نمیدونم ولایت داریم، طرف هم قبول داره که ما مؤمن هستیم؟ اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین ما رو به شیعه بودن قبول دارند یا ندارند؟ معامله یه طرفی نباشه که گفت من با دختر وکیل تجار را خواستگاری کردم نصفش تمامه، 50% تمامه. گفتن چطور؟ گفتی چه خواستگاری از طرف من تمامه اما قبول از اون طرف نیست. ما هم از یک طرف ایمان داریم و شیعه هستیم و اینا، اما اون طرفی که باید قبول کنه میگه لم تؤمنو، ایمان شما را قبول نداریم، شما را به شیعه بودن نمیشناسیم، خدای نکرده اینجور نشه. به هر حال بحثی را که بناست اگه خدا توفیق بده، حیاتی بده، توفیقی بده، در جلسات آینده دنبال کنیم اینه. حالا به عنوان نمونه چند تا حدیث تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید هم در کتابای روایی ما معمولا اینجور تقسیمات داره، توی اصول کافی که اولین مجموعه بزرگ روایتی است و بسیار کتاب متقنی است، هم از نظر تنظیم هم بسیار عالمانه و عاقلانه و حکیمانه تنظیم شده. یک بحث مهمی بعد از بحث توحید و حجت، بحث ایمان و کفره. همین مباحث مربوط به ایمان و کفر را در یک بخشی مرحوم کلینی آوردن. در بهار جلد 15 بهار به بعد بحث ایمان و کفره. هزارها روایت در این زمینه بر محور ایمان و کفر در اونجا جمع‌آوری شده. کتاب‌های اصلا درباره ایمان، درباره مؤمن، درباره شیعه، صفات شیعه، اینا بزرگان تنظیم کردن، تدوین کردن از شاید از 1000 سال، بیش از 1000 سال قبل تا کنون اهتمام بوده به این مسئله. حالا من به عنوان نمونه بخوام همه اینا رو بخونیم که خیلی طول میکشه. از هر مقوله ایش من یکی دو تا حدیث انتخاب میکنم برای تبرک و تیمن. انشاءالله اگر خدا توفیقی داد یه توضیحی هم از یه روایتیست برای اینکه خوب عظمت ایمان را و مؤمن را معرفی کنه. میگه اصلا حقیقت ارزش ایمان و مؤمن قابل شناختن نیست، اونقدر مقام مؤمن بالاست که کنه ارزش ایمان و مرتبه مؤمن، درجه مؤمن را نمیشه شناخت. آب پاک میکنیم دستون، خیلی دنبالش نباشید که کنه مقام مؤمن را بشه. مثلا را از اینجا شروع میفرمون، میفرماد کنه صفت خدا قابل شناختن برای کسی نیست. این یک اصل، اینو چون همه دیگه قبول دارن که خدا رو، کنه خدا رو نمیشه شناخت. بعد میفرماد فکما انه لا یقدر على معرفت کنه صفت الله عز و جل، لا یقدر على معرفت رسول الله صلی الله علیه و آله. همونطور که خدا را درست نمیشه شناخت، پیغمبرم را درست نمیشه شناخت. همونطور که پیغمبر را درست نمیشه شناخت، امام را هم نمیشه درست شناخت. و همونطور که امام را نمیشه شناخت، مؤمن را هم نمیشه شناخت. خیلی حدیثی است که احتیاج به تأمل داره و خیال میکنم بهترین تعبیری است که علو مرتبه و مقام ایمان را معرفی میکنه. انا ابی عبدالله علیه السلام، جلد 67 بهار، صفحه 65، فرمود: لا یقدر الخلایق على کنه صفت الله عز و جل. خلایق هم جمع محلا و علف علامه، همه مخلوقات نمیتوانند کنه صفت خدا را درک بکنه. ظاهرن استغراقی هم هست، یعنی هیچ یک از خلایق. بعد می فرماید: فکما لا یقدر علی کنه صفت الله فکذلک لا یقدر علی کنه صفت رسول الله صلی الله علیه و کما لا یقدر علی کنه صفت رسول صلی الله علیه و آله فکذلک لا یقدر علی کنه صفت الامام علیه السلام و کما لا یقدر علی کنه صفت الامام علیه السلام فکذلک لا یقدر علی کنه صفت المؤمن. کنه مؤمن را هم نمیشه وصف کرد، یعنی مقام و مرتبهش قابل تعریف نیست. هر کسی حقیقت ایمان رسید خودش درک میکنه چه مقامی است، برای دیگری که نرسیده نمیتونه تعریف کنه. روایت دیگری است: انا ابی عبدالله علیه السلام، المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه. مؤمن احترامش از کعبه بیشتری. یه روایت دیگری به این مضمون مفصل تر نقل میکنند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد الحرام رو به کعبه کردند و فرمودند: ما اعظم حرمتک عند الله عز و جل. چقدر مقام تو و احترام تو بیش خدای متعال عظیمی. بعد فرمودند: ولی مؤمن پیش خدا از تو احترامش بیشتری. این را از پیغمبر اکرم نقل. بعد در ذیل شان اونجور نقل شده که فرمودند: تو یک احترام داری، ولی مؤمن سه احترام داره، هم خودش، هم جانش، هم مالش، هم عرضش احترام داره. و از همین جهت احترامش از کعبه بیشتر. حالا منظورم اصل تعبیره که کعبه که این اندازه شرافت داره در مقام مقایسه، روایات متعددی داریم که مقام مؤمن از کعبه بالاتر. یکی دو تا دیگه نمونه از این روایات یادداشت کردم. عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر هست: یقول الله عز و جل، ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی علی المؤمن. یه دعایی هست که مستحب است بعد از هر نماز بخونند، کان رسولک الصادق المصدق قال انک قلت ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی فی قبض روح عبدی المؤمن یکره الموت و انا اکره مساعته. مضمون این در چند تا روایت آمده که خدای متعال می‌فرماید: من در هیچ چیزی تردید ندارم، همه چیز را جزمن میدونم کدوم اصله هست و اونو انجام میدم و هیچ تردیدی ندارم، اما در یه چیز تردید دارم. البته حالا بزرگان درباره این که معنی این که تردید دارم چیه بیاناتی دارن، حاصلش این است که یعنی مصالح طرفینش، فعل و ترکش، مصالحش تقریبا مساوی هست. وقتی دیگه چیزی مصلحت فعلش و ترکش مساوی بود، اقتضایی برای احد الطرفین نداره. اونقدر مصالح فعل و ترکش به هم نزدیکه که جای این داره بگم تردید داره. چیه اون؟ این که من میخوام مؤمن را ملاقات کنم، یعنی قبض روحش کنم، ولی مؤمن دوست نداره، مرگ را دوست نداره، میخواد زندگیش ادامه داشته باشه. البته مؤمن اگه میخواد زندگیش ادامه داشته باشه، برای این است که وسیله تقرب به خدای متعال بیشتر فراهم میکنه. ولا از اون جهتی که موت لقاء الهی هست، از اون جهت موت برای مؤمن محبوبه. به هر حال این روایت مضمونش اینه که ما تردد تو فی شیء ان فاعله، که ترددی علی المؤمن اینجا هست. تو اون دعا داره که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن، لأنی احب لقائه و یکره الموت. من لقایش رو دوست دارم اما او مرگ رو دوست داره، دوست کراهت داره. فعذبیه ان، به خاطر اینکه او مرگ را خوشش نمیاد اجلش رو تأخیر میاندازه. حالا بین پرانتز عرض کنم که از بعضی روایات و اینا استفاده میشه که ابتلاعات و امراضی که آدم در پیری و اینا مبتلا میشه برای اینه که کم کم دل از دنیا بکنه و به مرگ راضی بشه، بفهمه که این دنیا قابل دل بستن نیست. این البته مال مؤمنین متوسط هست. خب پرانتز بست. ولو لم یکن فی الارض الا مؤمن واحد لکتفیت به عن جمیع خلق. خب ما میدونیم که حکمت آفرینش این عالم و حکمت آفرینش انسان این است که اون رحمت الهی ظهور پیدا کند، مورد پیدا بشه، برای اینکه عالی ترین رحمتی که به مخلوقی قابل دادن هست ظرفیتش پیدا بشه. تا انسان خلق نشده بود اون رحمت خاصی که به انسان مؤمن در قیامت داده میشد ظرفی برای پذیرشش وجود نداشت. ملائکه نمیتونستن اونا دریافت کنه، ظرفیتش نداشت. انسان آفریده شد برای اینکه در میان انسان‌ها کسانی به وجود بیان که ظرفیت دریافت عالی‌ترین رحمت خدا را داشته باشد. خدا می‌فرماید اگر در عالم فقط یک مؤمن وجود می‌داشت، فقط یک، همه مخلوقات دیگه از بین می‌رفتند، اون هدفی که من از خلقت دارم با وجود اون یک مؤمن حاصل میشه. با وجود این مؤمن من بسنده میکردم از سایر مخلوقات. لولم یکن فی الارض الا مؤمن واحد لکتفیت به عن جمیع خلقی و جعلت. خب پیش این سوال به ذهن ما میاد که خب یه مؤمن بخواد توی عالم تنها زندگی کنه این وحشت میکن. من به حال خودمون قیاس میکنیم که اگه آدم یه روز در یه خانه یه تو بیابونی یه جایی تک و تنها باشه وحشت میکنه آدم، تا کسی رو پیدا کنه اونسی باش بگیره آرامش پیدا نمیکنه آدم، از تنهایی خیلی ناراحته. خیال میکنیم اگر یه همچی چیزی میشد خدا عالم بود و مثلا کره ارض و یه مؤمن، خب این بیچاره توی کره زمین تنها میموند وحشت میکرد. خدا اینا دفع دقل میفرماید، فرماید برای اون مؤمن که تنها بود انسی براش قرار میدادم با خودم که هیچ وحشتی او را فرا نگیرد، اونچنان با خودم مأنوس میشد که از هیچ تنهایی احساس نگرانی نمی. و جعلت له من ایمانه انسا لا يحتاج فيه الى احد. اینم که روایتی است که در نوع خودش بله کم نظیره. اسحاق ابن جعفر برادر امام کاظم هست، یکی از فرزندان از صادق سلام الله علیه هست، از برادرشون از حضرت موسی ابن جعفر، از پدرانشون از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده. قال یعیر الله عز وجل عبدا من عباده یوم القیامه. خدای متعال روز قیامت بعضی از بندگانش را سرزنش میکنه. این خود این تعبیر یه نکته لطیفی داره که بعضی از مؤمنین هستن که از عذاب خدا و جهنم و این چیزا چندون نگرانی ندارن، اونی که بیشتر میترسن این است که خدا ازشون گلمن میشه. و از بزرگانی نقل شده که بعد از وفاتشون پرسیدن با شما چگونه معامله کردن، ناراحت بودن از اینکه از ما گله ای کردن که در فلان جایی فلان حرفی زدی یک کلمه، از ما گله کرد. اینجا میفرماید که خدا روز قیامت از یک بنده ای گله میکنه، سرزنشش میکنه، میگه چرا همچی کردی؟ نمیگه عذابش میکنه، کار حرامی نکرده، اما تعییرش میکنه، سرزنشش میکنه. میگه چی؟ میگه بنده من وقتی که من مریض شدم چرا نیومدی یادت من؟ این تعجب میکنه، میگه خدای متعال جمش تو منزهی از این که دردی بیماری داشته باشی، منظور چیه؟ میفرماید فلان رفیق برادر مؤمنت مریض شد نرفتی دیدنش، اگر رفته بودی اونجا لوجدتنی عنده. حالا این روایت چه بخونه؟ یعیر الله عز و جل عبدا من عبادی یوم القیامه فیقول عبدی ما منعک اذ مرضتو ان تعودنی، وقتی من مریض شدم چی مانع شد از این که بیای عیادت من؟ چرا عیادت من نیومدی؟ فیقول سبحانک سبحانک انت رب العباد لم تعلم ولا تمرض، لا تعلم ولا تمرض، نه تو دردی آرزید میشه و نه مریض میشی. فیقول خدای متعال جواب میده مرض اخوک المؤمن، برادر مؤمنت مریض شد به عیادتش نرفتی. و عزتی و جلالی لو عدته لوجدتنی عنده، به عزت و جلالم قسم اگر به عیادت برادر مؤمنت میرفتی من را اونجا میافتی. ثم لتکفلت به حوائجک فقضیتها لک. من همچی میفهمم، یعنی ممکنه تو ذهن طرف بیاد که من کار داشتم، گرفتاری داشتم، نتونستم برم، دنبال حوائج و زندگیم بودن. دفع دخل میفرماید تو اگر اونجا میرفتی من خودم حوائجت رو برآورده میکردم، نباید بری زحمت بکشی دنبال حوائجت. لتکفلت به حوائجک فقضیت حالک و ذالک من کرامت عبدی المؤمن، به احترام اون مؤمنی که تو به عیادتش رفتی من حوائجت خودم متکفل می شدم و همه اون را برآورده می کردم. خدا عیادت یک مؤمن را به منزله عیادت خودش حساب می کنه. مشابهش هم هست که وقتی کسی میره برای زیارت برادر مؤمنش و هیچ قصد دنیوی نداره، خدا ملکی را میفرسته که ازش بپرس برای چی اومدی اینجا، میگه هیچ، برادر مؤمنم از اومدم دیدنش. خدا میفرماد که ایای زورت و علی قراک، تو در واقع به دیدن من آمدی، پذیرایی تن به عهده منه.
و صلی الله علی محمد و آله.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. آه 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 آه. اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. به چشم از معرفت نوری بیفزایر نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوشر نبی جانی. به چشم از معرفت نوری بیفزایر نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوشر نبی جانی. از آن رو میپذیری جاش خواهی های شیطان را، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی. اگر روی طلب زاییده معنا نگردانی، اگر روی طلب زاییده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.